الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا العاصم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در روایت عمر بن حنظله بود. ما عرض کردیم که به سه راه میشه به این روایت استدلال کرد برای حاکمیت و ولایت فقیه. یک این که در ذیلش میفرماید که اگر کسی رو پیدا کردید که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف فی احکامنا فرض و بهی حکمه، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، شما او رو به عنوان حکم بپذیرید. چرا؟ برای اینکه من او رو حاکم قرار دادم. ما عرض کردیم این کلمه حاکم بر حسب موارد استعمالش یعنی حکم کننده. این حکم کننده شامل به اصطلاح حکومت به معنای وسیع، به معنای ولایت امر، به معنای قضاوت بین متخاصمین هست، به معنای حکم کردن در مورد فتوا دادن و فرمان فرد فرمایید که جنگ دادن، فرمان هایی که به طور کلی داده میشه، نصب قیم فرد فرمایید میکنه، نصب ناظر میکنه و امثال اینها، همه اینها رو ما به عنوان حاکم همینطوری که متداول بوده که به سلاطین و به خلفا حاکم میگفتن. حاکم همونطوری که در اون جمله نهج البلاغه هست ملوکن حکاما، حکام به معنای حکم کننده است مطلقا، چه در مورد قضاوت و تنازع بین متخاصمین و چه در غیر این مورد، همه این موارد رو شامل میشه. پس این یک راه که از همین کلمه حاکم استفاده کنیم. حالا ولو اینکه صدرش رو ما مخصوص بکنیم به نزاع بین خصوم و قضاوت اصطلاحی، ولی چون عرض کردیم که حکومت از شؤون، یعنی حکومت معنی قضاوت از شؤون سلطان است، از شؤون حاکم است، از شؤون ولی امر است، میگه شما باید به همینی که من میگم به او مراجعه کنید. چرا؟ برای اینکه من او رو از قبل خودم حاکم قرار دادم که یکی از کاراش قضاوته. یک استدلال دیگه و راه دیگه اینه که ما میگیم به قرینه تمسکی که امام علیه السلام کرده به آیات شریفه و رجوع به سلطان رو و رجوع به قضات رو، این رو از مصادیق طاغوت گرفته و طاغوت معمولاً بر افرادی که یه قدرتی، سطوتی، صوتی به اصطلاح داشته باشن، اون رو مناسب کلمه طاغوت برش اطلاق کردن. میگه در اون روایت در باب قضا میگه من حکم فی درهمین به غیر ما حکم الله ممن له صوتون او سیف، یعنی کسی که شمشیر به دست است، تازیانه به دسته، کنایه از این که قدرتی داره، این بیاد به غیر ما انزل الله حکم بکنه و قضاوت بکنه، حکمی بکنه، این طاغوت مناسبت با او داره، یعنی اون است که در مقابل خداوند تبارک و تعالی قیام کرده و تلبسه به لباس کبریایی خداوند تبارک و تعالی، لذا او مناسبت با طاغوت داره. اما یه قاضی که فقط صرفا حکم میکنه بین دو نفر به این که استماع شهود میکند و رأی میده و نظر میده، این طاغوت خیلی مناسبت نداره. خلاص اونی که مناسبت داره همون اعمال زور کردن و زور گفتنشه به اصطلاح. اون وقت اگر این جهت رو بپذیریم، وقت در حقیقت روی هم رفته روایت در صدد اینه که به جای طاغوت فقیه رو قرار بده، یعنی بگه شما یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اونی که باید ازش اطاعت بکنید خداست و پیغمبر و اولی الامر. در مقابلش میگه علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاجموا الی الطاغوت. بس این در مقابل خدا و پیغمبر و اولی الامر هر کسی که قرار بگیره این طاغوته، یعنی غیر الله و غیر الرسول و غیر اولی الامر. و حالا تو که میگی مراجعه بکنه به سلطان یا به قضاتی که منصوب از قبل سلطان هستن، این مراجعه به طاغوته. خب پس حالا تکلیف چیه اگه ما بخوایم به طاغوت مراجعه نکنیم؟ امام میفرماید که انظروا من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرض و به حکمن فانی قد جعلت علیکم حاکمن. میخواد بگه که در حقیقت باید به ما مراجعه کنید که ولی امر هستیم و اولی الامر هستیم و ما هم فقیه رو به جای عرض کنم که این افراد قرار دادیم. پس مراجعه به فقیه دیگه مراجعه به طاغوت نیست. پس فقیه رو میخواد همون مقامی که به اصطلاح هست برای خدا و پیغمبر و اولی الامر، همین مقام رو حضرت صادق علیه السلام میخواد این رو جایگزین طاغوت بکنه. یعنی در مراجعات شیعه باید به طاغوت مراجعه نکنه و به فقیه مراجعه کنه. و همونطوری که طاغوت به اصطلاح در همه شؤون و در همه ابعاد جامعه اسلامی دخالت میکرد، هم قاضی معین میکنه، هم قضاوت میکنه، هم در جنگ دخالت میکنه، هم در گرفتن مالیات دخالت میکنه، هم در مصرف مالیات انفال، این جمعات، نمیدونن جماعات، عیدین، اعیاد، این مسائل قای مال قایب، همه اینا در این جهت، این هم که جایگزین او شده در همه اینها دخالت میکنه. پس بنابراین ولو این که ابتدا سخن از همین قضاوت اصطلاحی باشه، ولیکن از تمسکی که امام به این آیه شریفه میکنه که مراجعه به اینها رو طاغوت میگیره، ما میفهمیم که نه، میخواد یک معنای وسیع عرض کنم که برای فقیه قائل بشه، قائم مقام طاغوت به جای طاغوت. یعنی هرچی او داره همه اونها رو، حوائج و نیازهایی که عرض کنم که شما دارید، این حوائج و این نیازها رو فقیه میتوانه برآورده بکنه. چون اینجا این مسئله پیش میاد دیگه، که همه گرفتاری ما در باب مسئله قضاوت نیست که ما بگیم خیلی خوب حالا در اینجا تکلیف ما رو روشن کرده، به فقیه مراجعه بکنیم، اما در بقیه کارا باز به طاغوت مراجعه بکنیم. پیداست لحن روایت این مطلب رو چی نمی کنه. لحن روایت اینه که امام میخواد تکلیف شیعه رو معین بکنه در اون اموری که احتیاج داره از نظر حکومت که به حاکم، کار حاکمه، کار دولت به اصطلاح اسلامیه، این رو میخواد فقیه رو جاشو معین بکنه، جاو معین بکنه که مردم دیگه مجبور نشن به این که مراجعه به اونها بکنن. این هم یک سلام علیکم، یک استدلال. استدلال دیگری که ممکنه بشه و راه دیگر، راه سیوم اینه که ما بگیم اصلا نه، این روایت رو فقط و فقط میگیم مربوط به قضاوته. قد جعلتو علیکم قاضیانم، میگیم همون قاضی، همون، اما قاضی اصطلاحی هم. اما ببینیم که آیا قاضی در میان جامعه اسلامی و در حکومت مسلمین چه کارهایی رو عهده‌دار بوده؟ حالا اگر آمد و این رو فقیه رو انتخاب کرد به عنوان قاضی، ما میگیم که در اون محیط اگر کسی رو گفتن که این رو ما قاضی قرار دادیم و سمت قضاوت قرار داده شد، برای او قرار داده شد، همه کارهایی که در اون محیط اون روز اسلامی به قاضی ها مراجعه می کردن، این هم همه اون کارها رو می توانه انجام بده. این یه راه دیگریست و اون اینه که ما بگیم که در جامعه اسلامی از صدر اول، یعنی از زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد هم امیرالمومنین علیه السلام و بعد هم قضاتی که از طرف خلفای جور معین می شدن، همه اینها تحت عنوان قاضی این کارها رو انجام می دادن. مثلا فرض بفرمایید که مال غایب رو حفظ کرده، این دعوای بین خصوم نیست به اصطلاح. الان یه مالی هست، مال یه نفر که صاحبش نیست، خب این رو میارن میگن که وظیفه چیز هست، حاکم هست که مال دولت اسلامی هست که مال غایب رو حفظ کنه از طلب. اون رسم رو در اون محیط اسلامی که این رو در اختیار قاضی می داشتن و قاضی او رو حفظ می کرد، امانت مثلا می خواستن بسپرن، امانتاشون می داشتن پیش او، کارهای دیگری که می کردن، ولی به عرض کنن که برای قائب مثلا، برای قصر، برای قویب می خواستن ولی معین بکنن، قاضی دخالت می کرد در این طور کارها. و بلکه وسیع‌تر، یعنی امر به معروف نهی از منکر که همون حسره بهش میگفتن، اجرای حدود، این مربوط به قاضی به اصطلاح، یعنی در متن وظیفه قاضی اصطلاحی نی، قاضی اصطلاحی اون روزم روزتشم بحث کردم، قاضی اونطوری که میگن و فقها ها معنا میکنن، قاضی یعنی میاد مورد رو و شخص خاص را حکمشو معین میکنه، میگه این چراغ مثلا فرض فرمایید که مال زیده، کار این دفتر مال عمره، اینجور حکم میکنه به ثبوت ملکیت شیء خاص برای شخص خاص، این کار قاضیه. یعنی اون حکم کلی الهی رو که با استنباط به دست آورده، این رو با بیانه، با شهود، با قسم، این رو تطبیق بر مورد معین میکنه، این معنی کار قاضی اصطلاحیه. اون وقت اما میبینیم قضات که معین میشدن از طرف خلفا یا از طرف پیغمبر یا خود امیرالمومنین، اینا که قضاوت میکردن به عنوان قاضی، بر این بیشتر از این کار رو بهشون واگذار شده بود و انجام میدادن. آخ بنابراین اگر بنا شد که امام آمد فرمود من فقیه رو قاضی قرار دادم،
این معناش اینه که اگر بخواد فقط کار قضاوت رو انجام بده باید تنبیه بکنه امام، بگه نه من این قاضی قرار دادم فقط برای دعوای بین متخاصمه، برای دادگاه قاضی شهر معین کردم، اما دیگه در کارهای دیگری که سایر قضات و دادگاه ها در او دخالت می کردن حق نداره فقیه دخالت بکنه، باید تنبیه بکنه. اگر تنبیه نکرد این ما می فهمیم که همه اون وظایف رو به عهده این گذاشته و می تونه انجام بده. حالا این پس یه مقدمه می خواد، این مقدمش رو ما میتونیم عرض کنم که از کتب اهل سنت و از وظایفی که برای قاضی معین میکردن ما از رو اونها معین بکنیم که اینها چه کارهای قاضی ها انجام میدادن. آیا فقط منتظر این بودن که دو نفر بیان و دعوی حقی، اونم حق الناس، قاضی اصطلاحی اینه، دعوی حق الله به اصطلاح بکنه، حق الناس بر هم دیگه بکنن، بعد هم مطالبه بیانه از او بکنه، بعد هم او اگر قسم بیانه نیورد قسم بخوره، قسم اگه اونم قسم نخورد مدعی قسم بخوره، فقط همین بوده کارشون؟ یا نه اگه یک کسی طرفش اقرار داشت به این که بدهکارم من به این، ولی زور میگفت، زل میکرد، نمیداد، گردن کلفتی میکرد، خونه این رو قصد کرده بود، این هم پیش قاضی میمدن یا نمیمدن؟ این هم میمدن پیش قاضی که قاضی با اون زوری که قانونی داره این رو، شخص ظالم رو منکوب بکنه و مال اون مظلوم رو ازش بگیره بهش بده. که این دیگه اینجا مسئله بیانه و نمیدونم قسم و این حرفا نیست. یا فرض بفرمایید که اگر کسی آمد و قذف کرده بود یا زنا کرده بود، اینم باز میمدن پیش قاضی و قاضی حد رو جاری میکرد، زائد بر قضاوت اصطلاحی، یعنی بیش از قضاوت اصطلاحی کارهای دیگری رو هم قضات انجام میدادن. حالا ملاحظه کنید در این کتابی که عرض کنم که ازش راجع به نظام سیاسی اسلام نوشته، نوشته و فی العصر العباسی فرقوا بین نوعین من القضا، دو نوع قضا، احدهما خاصون قضاء خاص و الاخر عامون، اما القضاء الخاص و مقصورون علی النظر فیما تضمنه کل حکم بالاقرار دون البینه او دیون دون قضای الزواج او مقدار من الماء. قضای خاص مال یه موارد محدودی، مثل این که طرف اقرار داره به این که مال اینه ولی مثلا نمیده، که در حقیقت اهمال زور اینجا احتیاج داره، یا مثلا در دیون، یا اما در قضای ازدواج مثلا دخالت نکنه، یا در مقداری از مال مقدار محدودی دخالت بکنه، این قضای خاصه. و اما قضای عام فیفصل من یتولا فی المنازعات، یعنی در دعواها، و یستوف الحقوق و یثبت الولای لمن کان ممنوعا من التصرف، اثبات ولایت میکند برای کسی که ممنوع تصرف است، مثل مهجور مثلا، مفلس. این رو میاد این قاضی به این معنا این کارم میکنه که اون قضا اصطلاحی نیست. فرض بفرمایید که کسی که بدهکار هست
ممنوع تصرف، این رو مفلس میکنه، محجور میکنه. و ینظر فی الاوقاف، در اوقاف نظر میکنه که آیا مصرف میشه، باید در چه مصرف بشه. و ینفذ الوصایا علی شروط الموصی فیما اباح الشرع. فرض بفرمایید که کسی وصیت کرده و شرایطی کرده، خب به اون شرایطی که کرده این وصیه او رو تنفیذ میکنه و بر طبقش عمل میکنه و نظارت میکنه بر اجرای وصیت. و یقیم الحدود علی مستحقیها، اقامه حدود میکنه بر کسی که مستحق حده. و ینظر فی مصالح عمله من الکف عن التعدی فی الطرقات و الافنیه. یه حتی این کار قاضی به این معنا که مردم در راه ها به هم یه تعدی نکنن، مثلا جلو خانه دکونش رو فرض بفرمایید که جلو نیاره یا جنس نگذاره، سد طریق نکنه. و یتصفح شهوده و امناءه و یختار نائبین اهل من خلفائه، شهود رو ببینه، امرا رو ببینه. این مسائل رو که قضایت بر کار به اصطلاح، یعنی هم کار شهردار مثلا، فرموندار، امیر، والی، اینطور کارا رو انجام بده. باز در جای دیگه تحت عنوان ولایت المظالم میگه ولایت المظالم و انکانت من صور القضا و اهم منه شعنن و اعمق اثرن فیه کما قال ابن خلدون وظیفتون ممتزجتون من سطوت السلطنه و نصفت القضا و تحتاج الى علو و یدن و عظیم رهبتن تقم الظالم من الخصمین و تزجر المعتدی. میگه ولایت مظالم یعنی یکی از کارهایی که قاضی ها به اصطلاح انجام میدادن این ولایت مظالمه، یعنی یک کسی به کسی ظلم میکرد، بعد این رفع ظلم میکرد، رفع تعدی میکرد، یعنی شکایت میوردن پیش این و رفع ظلم میکرد، رفع تعدی میکرد و ظالم رو سرکوب میکرد و معتدی رو از ظلمش و تعدیش جلوگیری میکرد. اینم یه قسم قضاوته، منتها میگه این احتیاج به اصطلاح قدرت داره. اهم منه شعنن و اعمق اثرن تحتاج الى علو یدن و عظیم رهبتن. یا ابن خلدون میگه وظیفتون ممتزجه من سطوت سلطنه و نصفت القضا، انصاف قاضی و قدرت عرض کنم که سلطان، اینا رو لازم داره. و بعد میگه و کان الخلفاء الاولون یباشرونها به انفسهم الال محتدی. میگه این کار رو اصلا خود خلفا انجام میدادن تا زمان عرض کنم که محتدی من بن العباس، که یعنی دو شأن به اصطلاح بود. یه شأن این بود که بین دو نفر که با هم دیگه دعوا دارن سر حقی، سر دینی، که همین قضاوت اصطلاحیه، اینو قاضی براش معین میکردن. ولی ولایت مظالم رو، یعنی جاهایی که احتیاج به قضاوت اینجوری نداره، مسئله معلومه، یعنی خود طرف که ظالم هست این قبول داره که این خونه مال فلانیه و من به زور ازش گرفتم، منتها میگه زور است و من نمیدم، اینجاست که خب احتیاج داره به یه قادری مقتدری که این حق مظلوم رو از او بگیره. این اسمش ولایت مظالمه، این هم از اقسام قضاوته. میگه همه اینها رو خود خلفا انجام میدادن، یعنی این قسمت ولایت مظالم رو، این قسمت قضاوت رو خودشون انجام میدادن. ولی اون قضاوتی که معین بشه دو نفر با هم دیگه دعوا دارن، احتیاج به شهود و بینه و قسم داره، این رو یه نفری معین میکردن، مثلا شورای قاضی. ولی تا زمان محتدی عرض کنم که این کار رو اومد واگذار کرد، یعنی خودش دیگه این کار رو متصدی نشد. بنابراین
منظور اینه که اینها همون کارهای سلطنت و کارهای حکومت و کارهای دولتیه و اینم از اقسام قضاست و معروف بوده و متعارف بوده که قاضی هم این کارها رو انجام میداده. بعد میگه، حالا این دیگه فارسیش نوشتم، کارهای مربوط به کارمندان دولت و جور عمال و نظر در دواوین در محاسبات و رد مقصوبات و حقوق کارمندان و نظر در اوقاف و تنفیذ احکام قضات، که حالا بخوایم نظیرش رو حالا پیدا کنیم، به اصطلاح حالا دادستانه، یعنی قاضی حکم صادر میکرد ولی تنفیذ و اجرای حکم رو دادستان میکرد که اونم یه نحوه قاضیه به اصطلاح، و محتسبین همون حسب آمرین معروف و ناهی از منکر، که اینا امر معروف و نهی از منکر عملی هم به اصطلاح داشتن، یعنی از جای میرفتن شرب خمر مثلا کسی میکرد اینا جلوشو میگرفتن، احتیاج به اقامه حدی بود، ضربی بود، و مراعات شعائر مثل جمعه، یعنی اقامه اینها و رعایت اینها و حفاظت از اینها و اعیاد و حج و تعذیب عمال متخلف، و اگر یه جایی مثلا در قضاوت قاضی براش مسئله روشن نمی شد حکم رو تأخیر می انداختن تا بیشتر بررسی و تحقیق بکنن. همچنین باب حسبه که همون امر معروف و نهی از منکر باشه، که اینها می آمدن مثلا مثل خود حضرت امیر علیه السلام داره که می آمد تو بازار فرض فرمایید که می گفت کم نفروشید، تازیانش رو دوشش بود، ماهی حرام نفروشید، چه نکنید چه نکنید، کم فروشی نکنید، تدلیس نکنید، اجحاف نکنید، غش و خیانت کردن، یا مثلا بدهکاری با اینکه میتونه بده دینش رو تأخیر نیندازه. اینا چیزایی بوده که مربوط به محتسب که همون آمر معروف و نهی از منکر باشه، که خود احیاناً ائمه علیهم السلام هم مثل حضرت امیر انجام میداده. سرکشی به بازار، مسئله لحوم، غذا خوردن، و حتی داره که مثلا اون مقداری که دکونها پیش میبردن، یعنی جلو تر از دکونشون میامدن تو جاده، این رو میامدن همین محتسبین آمر معروف اینها رو خراب میکردن. بله، خلاصه این تقریبا همون کارهای والی و سلطان و حاکم مسلمین رو به اصطلاح قضات انجام میدادن. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه ما میگیم اگر یه جای آمد امام صادق علیه السلام یه نفر رو معین کرد به عنوان قاضی، این معناش اینه که همه این کارا رو به او واگذار کرده. اتفاقا در کلمه قضاوت هم حالا انشالله در روایت بعدی میاییم که اصلا ما در خود اگه حتی بگیر فقط جعلتو علیکم قاضیان، اصلا قضاوت ما میبینیم که هم از نظر لغت و هم نظر موارد استعمال اختصاص به این قضاوت اصطلاحی نداشته. مثلا راجع به روایت زیادی هست درباره خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که روایت اینه، مثلا از این قبیل روایت زیاده، که قضا رسول الله صلی الله علیه و آله مثلا لا ضرر و لا ضرار، اون قضیه فرض فرمایید که قضیه سمارت ابن جندب، اون دعوای اینجوری نبود که حالا به پیغمبر به اصطلاح بین اینها رو دعوایی داشته باشن با بیانه و با یمین بخواد حکمی رو ثابت بکنه و حکمی صادر بکنه، نه، این معلوم بود او قبول داشت که این درخت مال اونه و قبول داشت که این خونم خونه انصاریه، میگو من به درختم میخوام بیام سر بزنم. پیغمبر فرمود که نه، چون تو رجل مزاری هستی و به هیچ کیفیتی تسلیم نمیشی، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله در حریم درخت خرما ان یکون النخله و النخلتان للرجل فی حائط الاخر و یختلفون فی حقوق ذالک و قضا فیها ان
عرض کنم که نخلا من اولائک من الارض مبلغ و جریرتن من جرائدها هین بعدها، حکم کرد به این که مثلا یه درخت یا دو درخت در باغ دیگری اگر مال کسی دیگری باشه، این تا چه مقدار به اصطلاح این حق داره. می فرمود که مثلا شاخش اگر چه مقداری چیز میشه طول پیدا میکنه، مثلا این مقدار فرض بفرمایید که این حق داره. مقصود اینه که یا قضا رسول الله صلی الله علیه و آله ان یکون بین القناتین فی الارض اذا کانت ارضا رخوه ان یکون بینهما الف ذراع، پیغمبر حکم کرده قضاوت کرده که بین دو قنات یعنی در زمین سوس بین اینها هزار ذرا باید فاصله باشه. اینا ببینید مسئله دعوا نیست، این مسئله که به تعبیری که امام میکنه میگه اینا احکام سلطانیه است. همین قضیه لا ضرر ولا ضرار، این یه حکومت ها و فرمان هایی بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشت و این زیاد هم هست. حالا این من جلد 17 هم به اصطلاح آوردم اینجا ببینیم که خیلی
امام در زمان خودش چرا ارجاع میده؟
چرا در زمان خود باید ارجاع بده دیگه؟
چرا ارجاع به خودش نمیده؟
ها اونو حالا بعد میام میگم. یه چند اشکال کردن اینجا، ولی این اشکال نکردن، این اشکال نیست، برای که خودش حضرت عرض کنم که صادق علیه السلام مبسوط الید نبوده. نه خب نه اشکالش اینه که خودش مبسوط الید نبوده و نمیتونسته این کارا در مقابله با خلیفه وقت میشده. اما نه اجازه بدش نه، اما مراجعه به فقیه که کردن، البته اون شرایط و اینها به اصطلاح قهرن اونا چیزش کمتره، ضررش کمتره. خود امام مثلا به اوامر به تقلب میگه برو بشه فتوا بده، خود امام میتونست بگه که بیاد از من مسئله رو مراجعه بپرسید. این از باب این که اون دسترسی به اصطلاح همیشه نیست و دسترسی به فقیه آسونتره تا اینها، محضور حکومتی او کمتر داره و اونجورم که بالاخره مسئله در بعد وسیعی که در اون زمان انجام نمی گرفته. اولا شیعه خیلی کم بودن و این در یه موارد خاصی، حضرت می فرماید که خب حالا اونجا دو تا شیعه اگر باشن خودشون باید تسلیم حکم ائمه علیهم السلام باشن دیگه، اعمال زور و اعمال قدرت هم به اصطلاح نمیخواد. این است که اینجا محذور نداشته که به فقیه ها مراجعه بدن اصحابشون رو، اما به این که بگن پیش ما بیار، این مسئله شایع میشد و منتشر میشه و با این که ائمه این کارا رو نمیکردن، در این حال همیشه اونها رو رقیب خودشون میدونستن و اسباب زحمت براشون فراهم میکردن، زندان میانداختن، ممنوعشون میکردن، محصورشون میکردن. این مسائل، اون اشکالات و محصورات درباره خود اونها نبود. اصلا خود همین که حضرت عرض کنم که صادق علیه السلام میفرماید که اینی قد جعلت و قاضیان، این معنیش اینه که حق رو مال خودشون میدونستن و بعد منتها عرض کنم که اونا رو از طرف خودشون تعیین میکردن. پس حق معلومه که مال خود اینهاست و ابتداعاً باید اینها بشه. پس قهرن یه محظورهایی بالاخره در کار بوده و یه مسالهی در کار بوده که خودشون به خودشون ارجاع نمیدن. مثلا میگه که قضا رسول الله صلی الله علیه و آله فی سیل وادی محظور، یه وادی بوده در مدینه بله، که اینجا کلمه رو در این پاورقی چی کرده؟ محروز گرفته از حرز فارسی، وادی محظور لزر الشراک. فرموده که اون آب وادی رو به اصطلاح آب سیل رو اینها رو اگه برای زراعت تا بند نعل استفاده بکنن، ولی نخل الکعب برای درخت خرما تا کعب، ثم یرسل الماء الى اسفل من ذلك. بعد اگر قبل زر بود یا نقل بود تا این مقدار آب برسه، بعد بقیه شو رها کنن برای اون زراعت هایی که زیر این هستن یا درخت ها، که اونم از این آب استفاده کنن. یا مثلا میگه که قضا رسول الله فی سیل وادی محذور لنخل الال کعبین ول اهل زر الال شراکین. قاضی رو دیگه هم هست، قضا رسول الله صلی الله علیه وآله فی شرب نخل به سیل ان الاعلا یشرب قبل الاسفل یترک الماء الال کعبین ثم یسر الماء الال اسفل لذی یلی و کذالک حتی ینغز الهوایت و یفن الماء تا بره آب تموم. خب حالا همین اینا میگن که حکم سلطانیه. قضا رسول الله عرض کنم که فی شرب نخل که اینجور باشه. یه مواردی دیگه هم هست که بله میگه که میگه قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلاء. یا قضا رسول الله فی اهل البوادی ان لا یمنع فضل ماء ولا یبیع فضل کلاء. اینها یه احکامی بوده که به اصطلاح در اون مخاصمات محلی عرض کنم که این کارو پیغمبر اکرم کرده. در اهل بوادی گفته زیادی آب رو جلوشو نگیرید و زیادی کلا رو به اصطلاح نفروشید، بلکه این در اختیار همه باید باشه. اینا منظور اینه که حالا فعلا ما این متوقف نیست حرف برام که این آیا حکم شرعیه یا این که چیزه. این قضا منظورمون اینه که این احکام مخصوص بین متنازعین و این حرفا نبوده، و بلکه به طور کلی هر حکمی که به اصطلاح صادر میکردن که خب امیرالمومنین علیه السلام داره در دکت القضا میامد، یا مثلا مواقع گردش میکرد تو بازار یه فردی رو اون زن مثلا شکایت از شوهرش میکرد، همه اینها رو به عنوان قضاوت به اصطلاح میگیرن. اینها اون قضاوت اصطلاحی نیست. پس حالا بنابراین نتیجه اینه که ما اینجور میگیم که اگر در یه جای در یه محیطی بنا شد که قاضی، ولو که قاضی بهش میگن به لحاظ همون فصل بین متنازعین بشه، اما اگر متعارف باشه کارهای مختلفی که همون کارهای حکومتی باشه، نظیر همین هایی که عرض کردم نظیر اینها باشه، اگر در یه روایتی فرمود من فقیه رو قاضی قرار دادم، یعنی این کارها رو حق داره انجام بده، مگر اینکه تصریح بکنه بگه نه فقط و فقط دعوای بین متخاصمه. و اینم امروز عرض کردم که فقهای ما که اتفاق دارن که فقیه میتوانه اجرای حدود الهیه رو بکنه، این مدرکی ندارن. مدرکشون اگه باشه همین روایته. اگر ما بخوایم به این روایت تمسک بکنیم، ما میگیم که نخه، ما اصرار و پافشاری بکنیم که این روایت فرض کرده تخاصم ها فی دین او میراثن، و مراجعه به چی کردن؟ امام می فرماید که من فقیه رو برای این کار قرار دادن. خب این دعوای بین متنازعین در حق، در دین و در میراث، بالاخره تعدی میکنیم یا کلی میگیم که در دعواها و حقوق اشخاص، اما در حقوق الله که زانی رو حد بزنن، به اعدام بکنن، یا قصاص مثلا فرض بفرمایید که بکنن کسی رو کسی کشته، حالا او رو به تن حاکم شهر قصاص بکنه، اینا از تو این روایت در نمیاد. با اینکه اتفاق دارن که نه داره، و روایتی هم غیر از اینها که انی قد جعلت و علیکم قاضیان عرض کنم که نداره. پس بنابراین اینها باید از این روایات این معنا رو استفاده کرده باشن. حالا یا اون حرف اول ما که میخواد به اصطلاح شیعه در عین این که ممنوع است از این که گوش به حرف طاغوت بده و دنبال اونها بره در هر امری از امور، در این حال بلا تکلیف هم نمیخواد اینها رو بذاره. میگه شما بلا تکلیف نیستید، نکنه به اینها مراجعه کنید. مراجعه به اینها تحاکم علت طاغوته و اطاعت از اینها اطاعت از طاغوته. من به جای عرض کنم که این که به اینها مراجعه کنید فقیه معین کردن. پس بنابراین فقیه به اصطلاح برای شیعه به جای پیغمبر است، به جای امام صادق علیه السلام است، و همون کارهایی که از به اصطلاح در اون آیه شریف خواسته شده، اطاعت از خدا و پیغمبر و اولی الامر، همه اون کارها رو که اونا که اختصاص نداره به فقط قضاوت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اختصاص به اونا که نداره به اون امور قضاوت و بین المتخاصمین، اینا همه اونا. حالا یا از این که از کلمه قاضی گفت من اینو قاضی قرار دادن، این مسائل استفاده میکنن، نعم المطلوب. اگر عرض کنم که از این که ایرو میخواد جایگزین طاغوت بکنه برای شیعه، بازم همین مطلب استفاده میشه که همینطوری که طاغوت یعنی سلطان و قضات اجرای حدودن میکردن، خب اینم اجرای حدود میتوانه بکنه. بالاخره به هر یک از این راه ها باشه، ما می توانیم بگیم که از این روایت این معنا استفاده میشه. و باز معید دیگری که عرض کردم که باز تکرار میکنم و تذکر میدم، اون جمله است که در ذیل این حدیث واقع شده و جمله است که در وسط به عنوان فرض تعارض کرده که به اینها مراجعه میکنیم. این رو گفتن، این رو خودشون هم یادتون باشه در رسائل شیخ اشکال میکنه، میگه اگه این قضاوت اصطلاحی باشه مگه میشه آدم به دو تا قاضی مراجعه کنه؟ مثلا مدعی به یکی مراجعه کنه او یه جور قضاوت بکنه، منکر به یکی دیگه مراجعه کنه و یه جور قضاوت برخلاف این بکنه؟ این که رسم نیست که. و فرض این که اینها مراجعه کردن به دو تا قاضی در زمان واحد و در آن واحد که بگیم اشکالی نداره، هر کدوم از اینها بخوان میتونن برن سراغ یه قاضی، اون وقت این که خیلی بعیده، یعنی در آن واحد مدعی رفت پیش این قاضی، اونم رفت پیش اون یکی، اون به نفع این حکم کرد، اون به نفع او حکم کرد، اینا با هم تعارض میکنه، حالا چه کار بکنه؟ خیلی بعیده. و علا فرض این که حالا واقع هم بشه، یکی مدعیه یکی منکره، خب اونجا این مسئله هست که آیا مدعی قاضی رو که مدعی انتخاب میکنه اولاست و متعینه، یا مختار منکر معینه؟ میگن مختار مدعی معینه. اگه در عرض هم باشه این اشکال رو داره، در طول هم باشه که خب اگر به اصطلاح گفتیم که مدعی رفعی کسی رو انتخاب کرد، او دیگه حق نداره بره سراغ دیگری که خلاف اون حکم بکنه، یا اگر حکم رو صادر کرد قاضی اولی، بعد حالا یا مدعی یا منکر، دیگه اینجا فرق نمی کنه، مدعی و منکر برن پیش قاضی دیگری و مطرح بکنن، اونم برسه، اونم حکم بکنه، اونم حکم برخلافه اول بکنه، میشه اینجی؟ رو قواعد باب قضا که نمیشه، حکمی که دادگاه کرد، دادگاه اسلامی کرد، این قطعیه دیگه، حاکم دیگه، مشتهد دیگه هم نمیتوانه در اون نظر بکنه و این حکم رو برسه. وقتی اینجا بگیم حمل بکنیم، بگیم که این مثلا اون قاضی قفلت داشته، اینا نگفتن به او که ما رفتیم. خیلی بعیده که دو نفر هر دو برن پیش قاضی بعدی و حکمی هم کرده باشه، به نفع یکیشون هم حکم کرده باشه، اون اونجا پیش اون که میره دمش در نیاره بگه نه ولو به نفع من حکم کرده، به اون قاضی نگه، به اون قاضی بی اطلاع باشه. نه، خیلی بعیده. پس بنابراین چیه که این فرض رو عمر ابن حنظله میکنه؟ این باید همون قضاوت فتوایی باشه، همون که میگه مجتهد حکم میکنه. این فتوا یه مسئله بوده که دعوا داشتن در به اصطلاح حکم شرعی کلی. اون میگفته زن مثلا از زمین ارث میبره، اون میگفته ارث نمیبره. خب این تصور داره که اینا ممکنه که هر دوشون برن به یه نفر مراجعه بکنن، بگه هرچی این گفت، اونم میگه من روایت از امام صادق علیه السلام برام رسیده، عرض کنم که و نظرم اینه، حکم امام صادق اینه. ممکنه که هر دو در آن واحد به دو نفر مراجعه کنه، این بره بگه خب حکم خدا یکی بیشتر نیست، حکم خدا یکیه به عنوان تقلید و مسئله است به اصطلاح. این میره مسئله رو از دو تا عالم، اون میره از یه عالم میپرسه، اون میره از یه عالم دیگه میپرسه. خب این فرض میشه که اون یه جور بگه، فتوا بده و نظر بده، اون یه جور نظر دیگه بده. یا متقدم و متأخر هم میشه، اول پیش یکی برن اون یه جور بگه، بعد پیش یکی دیگه. اینا همش اگه به عنوان فتوا باشد و مسئله تقلید باشد و بیان حکم کلی الهی باشه، اینا همه جورش تصور داره، در عرض هم برن، مقدم بره، مؤخر بره، اول منکر بره، بعد مدعی مثلا بره، هر کدومش باشه میتوانن مراجعه کنن، چون به عنوان اخذ علم از اهل ذکره، از مجتهده، این میتوانه این کارو بکنه. پس بنابراین اینجام که فرض میکنه که میگه به یکی مراجعه کرد، او بر خلاف دیگری حکم کرد، چه کار بکنم؟ حضرت میفرماد خود به قول افقهشون، اعلمشون، نمیدونم یا به اشهره ما، یا خود به ما خالف العامه. این هم قضاوت اصطلاحی نیست، همون مسئله پرسیدن حکم کلیه. البته ما این رو قضاوت میگیریم، ولی میگیم قضاوت یه معنی وسیعیه، نه فقط همون عمل کردن به ایمان و بینات و این حرفا باشه. ولذا در ذیلش هم این رو هیچ دقت کردی، در ذیل این حدیث میگه که از فعضا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما به حکم الله استخد، یا فعلینا رده و راد علینا که راد علی الله و راد علی الله علی حد شرک بالله. میگه ازا حکم به حکمنا فلم یقبل من، او حکم کرد به حکم ما، حکم کرد به حکم ما، یعنی خب اگر بناش اون قضای اصطلاحی باشد و بینه و یمین باشه، دیگه حکم ما و حکم اونا نداره که. خب انما اغضی بینکم بالایمان والبینات، بینات خب یعنی من مقصود، مگه اینجور تعبیر بکنیم بگیم که یعنی رو موازینی که ما حکم میکنیم که به بینه و یمین و مثلا بینه داخل و بینه خارج و او رو مقدم میداریم، روی این موازین حکم کرد. یعنی خلاف ظاهر، ظاهرش همون حکمی که ما کردیم و میکنیم حکم ما رو حکم بکنه. این هم معنیش اینه که یعنی به وسیله روایات و احادیث وارده از ما این حکم رو گرفته باشه و برای شما بگه و بگه این حکم خداست، نه به رأیش، نه به قیاس، نه به استحسان، نه به اینطور مسائل. اصلا این هم حکم به اصطلاح فتوایی و نظر دادن و بیان کردن حکم کلی و این حرف هاست. پس بناهان علاهازا نتیجه این میشه که پس مورد اصلا اگرم قضاوت اصطلاحی باشه، ما میگیم تعمیم داره، برای اینکه تنبیه نکرده امام و با اینکه متبادر از او عرض کنم که وقتی بنا شد این جهت شد دیگه مردم میفهمن، یعنی راوی هم اینجور میفهمه، جای این است که امام تنبیه بکنه، تنبیه نکرده همه این کارا رو میدونه بکنه. این مطلبی که عرض میکنم مطلب چهارمه در حقیقت، که اصلا قضاوت و قاضی که در روایت بعدن سالم ابن مکرم میاد، اصلا قضاوت ما میگیم این قضاوت اصطلاحی نیست، همین قضاوت یعنی همون حکم و فرمان روایی کردن در عرض کنم که جامعه است، منتها خب در مواردی که یه تنازعی اختلافی بین اشخاص باشه، اینجا مثلا به این مناسبت در اونجا حکم میگن، برای اینکه به اصطلاح یک فرمان محکمی حاکم میده و قاضی میده که دیگه به اصطلاح نتونن او رو خرابش بکنن، یعنی بازم سر نزاعشون باقی باشن، در حقیقت اونها رو از هم دیگه فصل میکنه و جدا میکنه، به این عنایت بهش میگن حکم. پس بنابراین اصلا اگر گفت قاضی هم قرار دادن، ما میگیم قاضی وظیفش وسیع تر از اینیست که شما از کلمه قضاوت میخواد بفهمید. حالا اون معنی وسیع البته ولایت و حکومت، ولایت فقیهی که ما به طور عام به اصطلاح میخواستیم در جمعی عباد، ممکنه کسی اشکال بکنه که نه اون معنی استفاده نشه، اما به این زیغی هم نیست، بلکه یه معنای بسیار وسیع تریست که تنه میزنه به تنه همون اختیارات عرض کنم که مطلقه ولی فقیه اینا. خب این انشاءالله که کافی باشه و صلی الله علیه و آله.